أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل عرض مادر موارد جلال ملازمه در مثبتات این شد که دلیلی بر استثناء این مورد از اصل مثبتی که مقتضی اعتبار ندارد نیست. بعد از آن که دلیل اصول عملیه از لوازم قاصر بود مقتضی نداشت، چرا که ناظر به متن فقط بود، به بیانی که قبلا گذشت، موجبی برای استثنای لوازم جلیه نیست مگر تخیل این که دلیل اصل ناظر به موارد اطلاق به نحو جمع القیود و به تفصیل، چون اونی که موجب این توهم استثنا بشه همینه که از لازم اونجایی که ملازمه بیان باشه از تصور لازم تصور ملزوم و ملازم پیش میاد و که انهو جعل اعتبار بر اون ملزوم بعد از آنی که ملازم با تصور امر ملازمشه مستلزم جعل اعتبار و حجیت بر اون امر ملازم هم هست. پس مفروض این حرف این بود که از تصور شی تصور ملازمش پیش بیاد که در موارد ملازمه بینه این گونه، کی از تصور شی تصور امر ملازمه در موارد لزوم بین پیش میاد؟ اونجایی که شی رو با خصوصیتش طرف تصور بکنه، مثل تصور نار مستلزم تصور حرارته، ولی اگر تصور شی به یک عنوان عام مطلقی باشه که مستتبع تصور اون امر ملازمش قطعا نیست، همانطوری که ما از تصور عنوان متیقن به نحو جامع و عام هیچ وقت تصور ملازمات اشیا به ذهنمون نمیاد، تصور ملازماتی که اگر اون ملزومات رو به تفصیل اگر تصور می‌کردیم تصور لازمش پیش می‌آمد. یعنی از تصور می‌کردیم نار رو، حرارت رو هم حتما تصور می‌کردیم، ولی اگر تصور بکنیم عنوان متیقن رو حتمیت که نداره هیچ، بلکه حتما ملازمه‌ای در تصور لازم و ملزوم نیست، ولذا دلیل اعتبار شی مستلزم اعتبار لازم اون شی ولو ملازم بیان باشه نخواهد بود به تفصیلی که گذشت. و من اونای تبین این که حتی در موارد جلاء ملازمه هم در موارد خفاء واسطه هم دلیل اصل دال بر ترتیب اون اثر با فرض این که ترتبش بلا واسطه نیست پیش نمیاد. خود این استثناء که انهو ناشی از توهم اینه که شخص به تفصیل اون مورد خفاء واسطه رو تصور کرده، از تصور اون شیئی که واسطه بین اون و بین اون اثر مفروض خفیه، که انه تصور اثر اون شیء مترتب بر واسطه پیش میاد. یعنی مثلا از تصور رطوبت سرایت و نجاست مترتب بر سرایت پیش میاد. مثالی که برای مورد خفاء واسطه زدن اینه دیگه، شک داریم این شی رطوبت داره، تری داره یا نه، استثاب میکنیم بقای رطوبت رو. خب اثر رطوبت نجاست نیست، که انه این اثر مترتب بر این رطوبت، اونی که واسطه در ترتب اون نجاست و اثر شرعیه، اون سرایت مفروض فلبینه. بین رطوبت و بین نجاست یک واسطه خفیی که عبارت از سرایت وجود داره. شما اگر رطوبت رو در نجاست تصور کردید به تفصیل با خصوصیت رطوبت در مورد نجاست تصور کردید، اثرش که نجاست تصور میکنید به خاطر این که وساطت سرایت خفیه. بسیار خوب. چون معنای استفهامم به نظر مرحوم آخون تعبد به اثره، اثر مترتب بر واسطه خفی چون به ذهن میاد و واسطه که انه نادیده گرفته میشه، تعبد به شی، تعبد به اون اثر مترتب بر شی با حذف واسطه خفیه فلبینه. اما بالاخره وقتی که گفتن رطوبت هست به ذهنتون میاد نجاست هست، و وقتی که میگن رطوبت هست نجاست هست، دیگه سرایت رو نادیده گرفته میشه. کجا نادیده گرفته میشه؟ اونجایی که شما رطوبت رو تصور کنید. شارع اگر رطوبت رو موضوع حکمش قرار داده بود، گفته بود اگر شک در رطوبت داشته باشی حکم به بقای رطوبت بکن. خب نتیجهش این بود که اثر نجاستی که مترتب بر سرایت هست به دقه، اما چون با تصور رطوبت این اثر به ذهن میاد، اثری که حقیقتاً اثر سرایت نه رطوبت، اینم بار کن. اما این مال جاییه که موضوع تعبد شارع عبارت باشه از عنوان رطوبت، در حالی که موضوع تعبد شارع عبارت است از عنوان المتیقن. شما متیقن رو به عنوان متیقن به حذف خصوصیات متیقن و به رفض قیود در مورد متیقن تصور کنید، هیچ وقت نجاست به ذهن نمیاد. بله شارع شما رو متعبد کرده به متیقن، و تعبد به متیقن یعنی تعبد به اثر متیقن. ولا ریب ان اثر واسطه لیس اثرا للمتیقن ولو کانت الواسطه خفیه. شما از باب این که معنایی ندارد تعبد به شیء مگر تعبد به اثرش، میگید تعبد به شیء مستتبع تعبد به اثرشه، و الا مستقیما نگفته من تو رو متعبد به اثر کردم. تعبد به شی معناش تعبد به اثره، معناش تعبد به اثر خود شیئه، نه اثر ملازمش. و در این که نه اثر ملازمش تفاوتی بین لوازم خفیه و جلیه نیست، مگر در مواردی که طرف خطایی در تطبیق کنه، یعنی اون واسطه از چشمش بیفته و این خطاهای در تطبیق و دیگه اون توسعه مفهومی نیست، چون لازمه خفی واقعیتیه. اینطور نیست که اثر اون واسطه حقیقتا اثر ذل واسطه باشه به این معنا که تعبد به اون ذل واسطه منفک از تعبد به اثر واسطه نباشه. چون شما به ملاک لغویت که نمیخواید آثار رو مترتب کنید تا بگید خب شارع در مورد خفاء واسطه منو متعبد کرده، به متیقن ناچارم من اثر واسطه رو وارد کنم. به عنوان مطلقی چه اشکال داره دلیل استفهام موارد خفاء واسطه رو نگیره؟ چون اثری نداره. اگر شارع در مورد خفاء واسطه من رو متعبد کرده بود، ناچار بودیم بگیم که خب معلوم می شود شارع واسطه رو نادیده گرفته. ولی اطلاق دلیله، اطلاق دلیلم اقتضا می کنه ترتب آثار خود اونی که مورد تعبد قرار گرفته. هر شیئی که اثر داشت تعبد به شیء، تعبد به اون اثره. شیئی که اثر نداشت تعبدم به لحاظ اون شیء نخواهد بود، چون تعبد جاییه که اون شیئی که مورد تعبد اثر داشته باشه. اذا لم یکن خود مورد تعبد حکما شرعیا، چون اگر خود مورد تعبد حکم شرعی باشه که خودش اثره. اگر مورد تعبد حکم شرعی نباشه، مثل روز باشه، شب باشه، حیات باشه، تعبد به اون اشیایی که خودشون امر شرعی نیستند، امر واقعی و تکوینیان، به معنای تعبد به آثار اون اشیاء. اگر شی اثری داشته باشه و اگرم نداشته باشه خارج از مورد تعبده. و لذا تعبد به لوازم خفیه در آثار مترتبه به واسطه خفیه، مثل مواردی که به واسطه غیر خفیه، تعبد شامل اون اثر نمی شود تا این که بگیم شامل هست و باید توجیه بکنیم، بگیم این اثر اثر شیء محسوب میشه به نظر مسامحی. در حقیقت این از همون مسامحات در مفهوم نمسا و تطبیق، این از موارد مسامحات در تطبیق نمسامحات در مفهومی که عرف و لغت معیار در توسعه و اون مفاهیمه.
اشکال این کلام من با خود که فرمود از مفهوم اثر و شیء اندر اور شامل این موارد میشه، و حتی اگه بهش بگیم واسطه هست، ما رو میگه اصلا شما برو شما نمیفهمی این واسطه نیست،
نمیگه نیست، گفتیم
نمی‌کنیم.
یعنی چه؟ نمیگه نمی‌بینم واسطه، میگه می‌بینم، ولیکن این اثر ذل واسطه من خودم قبل بیان کردم. ولذا کلام آخوندو، اگر شارع منو متعبد به موضوع این اثر کرده بود، یعنی شارع منو متعبد به رطوبت کرده بود، خب میگفتیم که رطوبت اثری نداره، این میشه به ملاک لغویه. یا گفته میشه اثر معل واسطه ای که داره به مسامحه، این اثر اثر اون شیء محسوب میشه. وقتی که شارع شما رو متعبد بکنه به رطوبت، به اون امر اثر موردی که واسطه خفیه، که انه به همون اثر معل واسطه شما رو متعبد کرده، چون اون واسطه رو از قلمش افتاده. در حقیقت اگر شما رو به عنوان رطوبت متعبد بکنه، ولیکن کلام اینه که شما رو که به عنوان رطوبت متعبد نکرده.
تفاوت در اون وضع عرض، اگه عرض تدروس این وضع اثر و شیء رو اهم بست، اثر با مطلوب بدون واسطه
نیست. نه نه نه، کلام اینه که گفته شارع میگه اثر متیقن رو بار کن.
بازم همه قصد رو متیقن رو بازم تدروس دیگه باشه، بودشان رو سرایت به معنوان
نمی کنه. یعنی در حقیقت این اثر متیقن نیست، و در حقیقت این اثر همون اینه. ولی دام مرحوم الهی قدس سر رو اشکال کرده به مرحوم آخون گفته و به مرحوم شیخ گفته خفاء واسطه اگر موجب بشه که این اثر اون ذل واسطه محسوب بشه، دیگه این شما استثنای از اصل مثبت نکردید، این در حقیقت اثر اون ذل واسطه است. اینجوری اشکال کرده. و بمان که شما در این حال میگید نه واسطه هم فلزه این هست، این حقیقتا اثر اونه. اگر حقیقتا اثر اونه، معناش اینه که ترتبش بر ذل واسطه به نوعی از مسامحه هست دیگه. نمیتونید بگید اثر واسطه است، در این حال اثر ذل واسطه هم هست.
اون
بدون
دقت
عقل نمی کنه
رنگ خون،
با اینکه
بهش میگه
اغلب
وقتی رنگ هست،
یعنی
خود
اجنام هم هست، خون نیست. اما این نمیگه اثر واسطه نیست، میگه اثر واسطه دعای آخرین بود و اثر دل واسطه هم هست.
هر دو دیگه.
آره. آره. هر دو اثر اونم هست. خب کلام اینه که اثر دل واسطه هست، یعنی اگر جایی شما رو به رطوبت متعبد کردن، بی اون چه عرف ولو به مسامحه خودش اثر رطوبت میدونه، تعبد به اونم هم قبل فرضا ما اشکال نائینی رو نکردیم که این اثر اون ذل‌واسطه محسوب نمیشه، بله اثر رطوبت محسوب میشه، ولیکن شارع شما رو هر جا متعبده به رطوبت کرد، به اون اثر رطوبت متعبد کرده، اما این اثر اثر رطوبت نیست. چون شما میگید چون رطوبت که گفته میشود، اونی که به ذهن میاد از تعبد به رطوبت، یعنی تعبد به اثر رطوبت، و اثر رطوبت هم ولو به مسامحه نجاسته. اگر شارع شما رو به رطوبت متعبد بکنه بله، اما اگر شارع شما رو به یک عنوان عامی متعبد بکنه، عنوان مطلقی متعبد بکنه، که اون عنوان مطلق ملازم و متحد و متفق با رطوبت شده، یعنی آیا اگر شارع میگفت رطوبت به ذهن اثر سرایت که نجاسته به ذهن میامد، اگر شما رو گفت اثر متیقن و بار کن الا ولابد، باید اون اثر رطوبت که به واسطه سرایته اونم به ذهن میاد، یعنی وقتی که شارع میگه لا تنقضی الیقین به شک، به این نحو عام و مطلق به ذهن شما میاد نجاست اونجایی، ولو اونجایی که نجاست با یک واسطه ای میخواد مترتب بشه، کلا این گونه
نیست.
چرا آثار خود متیقن به ذهن میاد؟
چون
غیر از این معنا نداره. اثر متیقن اگر شما رو میگه به روز متعبد کردم، اگر بخواد خود روز هیچ اثری نداشته باشه، اصلا میگرده میگه که خب تعبده به تعبده به روز لغو معنایی نداره.
آثارش پس بار بکن، وقتی آثارش رو بار بکن حتی او فرق نمیداره، چون اصلا با واسطه خفی باشه میگه
اون جایی که کلام اینه، اون جایی که با واسطه باشه در حقیقت اثر واسطه هست با یه مسامحهی. شما اونجا اثر بلا واسطه هیچ مسامحهی در ترتبش نبود، چون معنای تعبد به شیء تعبد به اثر شیء، اما آیا معنای تعبد به شیء تعبد به اثر مع الواسطه الخفیه؟
مسامحه در مفهوم باشه و در مفهوم خود این اثر عرفا بده،
مسامحه در مفهوم به این معنا که اگر بنا شد شارع به این عنوان خاص شما رو متعبد بکنه، اگر به این عنوان خاص شما رو متعبد نکرده، به عنوان رطوبت متعبد نکرده تا اینکه بگه اون اثر رو وار کن، به عنوان مطلق، اون عنوان مطلق در ذهن این مورد مصداق نداره. نکته ای که مرحوم آخوند موارد لوازم خفیه رو استثنا میکنه، همون نکته ایه که در موارد جلای ملازمه استثنا میکنه. ببینی نکته ای که در موارد جلای ملازمه منشأ استثنای مرحوم آخوند بود چی بود؟ میگفت از تصور ملزوم تصور لازم پیش میاد، چون ملازمه بیینه. به این نکته آیا از تصور عنوان عام متیقن عنوان رطوبت پیش میاد تا نوبت برسه به این که اون اثر مترتب بر رطوبت به واسطه سرایت اونو بخواد بگیم چاره گفته بار کن؟ هیچ وقت رطوبت که پیش نمیاد به ذهن، تا اگر رطوبت به ذهن می آمد لازمش که اون قضیه سرایت بود خب پیش می آمد، وقت می گفته شما اثر سرایت رو باید بار کرد. نکته ای که مرحوم آخوند وادار کرده به استثناء اینه، و این نکته در موارد تعبد به جامع ناتمامه. پس بنابراین نتیجه این شد که از اصل مثبت در اصول عملیه هیچ یک از این موارد استثنا نیست، ولو این که مرحوم آخوند همه رو استثنا کرده و مرحوم شیخ برخی از اینا رو که مورد لوازم خفیه. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض بحث فرق بین لوازم امارات اون کلام اینه که اون اشکال مبتنی، بله اون اشکال مبتنی بود بر جایی که اگر شارع منو متعبد کرده بود به عنوان رطوبت دیگه اشکال نائی وارد نبود. یعنی اگر شارع منو متعبد بکنه به عنوان رطوبت و آخون ادعا میکنه که نجاستی که مترتبه بر رطوبته به واسطه خفی در حقیقت اثر خود رطوبته، دیگه اشکال نائینی جا نداشت، مگر کسی انکار بکنه که این از قلیل موارد مفهومه بلکه از موارد خطایی در تطبیقه که همون اشکالی که خود مرحوم آخون متفتنه بهش بوده. ولی عرض من اینه که نوبت به اونجا نمیرسه، چون منو شارع متعبد به رطوبت نکرده، منو متعبد کرده به عنوان مطلقی که رفض خصوصیت رطوبته، نه جمع خصوصیات و من هر رطوبت. بعد به نوبت به اونجا نمیرسه.
برای حجیت از مستقیتا مبنا همون اول گفتیم یکی که تعبد بشه، تعبد به لوازمش هم باشه، دومی که اثر و اثر اثر باشه. اینکه که تا حالا گفته شد ما اولی رو تفاهمی بود، ولی اگه اثر و اثر و اثر ببینیم،
خب کلام اینه که اثر و اثر اثر اون رو ما توجیه کردیم، گفتیم که یعنی که اثر و اثر اثر اون که پر واضحه که اثر و اثر در تکلیلیات اثر اون، ولی در موضوعات شرعیه که اثر و اثر لیس به اثر، بلکه اگر خیلی این معناش ضرورت می شرط محموله، این معناش اینه که اصل مثبت باید ملتزم بشه و اختصاصا به لوازم خفیه نداره، حتی در موارد لوازم جلیه و در موارد خفا عدم جلاء ملازمم باید اثر رو بار کنم. اونجا ما اونو اونجا نخواستیم حل کنیم، مرحوم آخوندم اونجا مشکل رو با چیز دیگه حل کرد، گفت آقا اصلا کی گفته اثر و اثر اثر؟ بله در خصوص موارد جلاء ملازمه اثر و اثر اثر. چرا؟ چون تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازمه.
این از مبنای
اول جلاء ملازمه حقیقتش اون بود دیگه، ما اینجوری بیان کردیم، بله گفتیم که اصلا معنا نداره در موارد جلاء ملازمه مردش به اینه و الا غیر از این معنا نداره اثر و اثر اثرون، چون میگه جلاء ملازمه یعنی در حقیقت تلازم رو دارید فرض میکنید به وضوحه، خب دیگه معنا نداره اثر و احد المتلازمه به ملازمت واضحه اثر و دیگری هم هم زیدون و عمر و تلازمان، عمر پسری داره به نام بکر، بس پسر زیدم باید باشه چون که هما متلازمان، اصلا همچین چیزی نیست. ولی ما عبارت مرحوم آخوندم اونجا اینگونه بیان کردیم. بعد مرحوم آخوند قدس سره وارد بحث فرق بین اصول و امارات از حیث لوازم میشه، میفرماد که تا حالا ما میگفتیم لوازم اصول عملیه حجت نیست، ولی لوازم امارات بگیم حجته، کسی نقض به ما نکنه که چرا شمایی که لوازم امارات و حجت میدونید لوازم اصول عملیه رو حجت نمیدانید، شما که لازم خبر رو حجت میدانید لازم استصحاب رو حجت نمیدانید. من واقعا میگه بله ما لوازم امارات و حجت میدانیم، ولی در این حال لوازم اصول عملیه رو حجت نمیدانیم. آیه میگه و حمله و فصاله 30 شهر، آیه دیگه میگه و فصاله فی عامین. خب مدلول التزامی این دو کلام چیه؟ اینه که اقل الحمل 6 اشهر، چون حمله و فصاله سیما، فصاله 24 ماه، خب دیگه این نیاز به تأملی نداره که لارای و این که شاره اقل حمل رو به 6 ماه اکتفا کرده. خب اینو قطعا حجته. ولا یرتاب فیه احد ممن یقول به حجیت الاخبار. خبری که میگیم منظور اینه که حالا این تو روایت آمده بود، آیه قرآنه دلالتش قطعی و صدور. خیلی خب قطعی و صدور، ولیکن کلام اینه که این اخبار از یک امریست که حالا اگر شارع بیاد بگه صدق العادل، چون اونجا قطع به صدور داشتید این لازم رو قطعا بار میکردید، حالا جایی که دال بر این امر لازم خبر باشه صدق العادل میگه اینو بار کن. یعنی ترتب این اثر به ملاک قطعیت و صدور نیست. اغلا که قائل به حجیت اخبار ثقات غیر قطعی هم هستن، میگن این لوازم رو بار کنید، و ترتیب این لوازم نه به اعتبار قطع به صدوره، و لذا در خبر غیر قطعی و صدورم در اقرار کسی اگر آمد اقرار کرد گفت حمله و فصاله سیما، گفت فصاله فی عامین، اقرار کرد، شما میگید معلوم میشه این آقا 6 ماه متولد شده، در حال که دیگه اقرار قطعی که نیست دیگه، اقرارش ها دروغ میگه طرف. این مثال زدین نه بابی که مورد قرآنه، در غیر قرآن هم اگر واقع شد، در اقرار هم اگر واقع شد لوازمش محفوظه.
حکم
شرعی لازمه؟ نه نگفتیم حکم شرعیه، موضوع حکم شرعیه. اگر ستت اشهر شاره به عنوان ستت اشهر اقل هم رو فرض کرده، پس بنابراین اگر در یک موردی بچه متولد شد 5 ماهه موندگار، اون مادر رو باید گرفت و حد اجرا برش کرد. چرا؟ برای اینکه زنا موضوع حکم شرعیه حده، و این اقل از 6 اشهر ملازم با اون موضوع حکم شرعیه، پس بنابراین یه طرف تو علیه الحد. مثلا لا یلحق این ولد به اون کسی که جامع این زن رو، مثلا بله به زوج این ولد دیگه ملحق نخواهد شد. بله من خصوصیت زنا منظور من نبود، یعنی این خلاصه ولدی که در کمتر از 5 ماه متولد شد این ملحق به اون زوجی که فرض شد نخواهد بود، اگر از مبدأ مجامعت او کمتر از 6 ماه گذشته باشه. خب مرحوم آخون فرموده نکته فرق بین امارات و اصول عملیه که منشأ فرق بین لوازم امارات و اصول عملیه است اینه که امارات حجیت لوازمش به اعتبار اطلاق دلیل اماره نسبت به لوازمه. یعنی که اطلاق ادعای مرحوم آخوند اینه که اماره مثل خبر، کما این که اماریت بر مدلول مطابقی خودش داره، اماریت و حکایت نسبت به لوازم و ملازمات و ملزوماتش هم داره. چون اینه نتیجتا اطلاق دلیل حجیت شامل همه اینها میشه، و به تعبیر آخر که انهو ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که اخبار از شی، اخبار از لوازم و ملازمات و ملزومات هم هست، اخبار از کل ما یحکی عنه، ولذا اطلاق صدق العادل همشو میگیره. صدق العادل یعنی در خبر، اخبار از شی اخبار از لازم هم هست، اخبار از ملازم هم هست، اخبار از ملزوم هم هست. پس چرا من اینجوری معنا میکنم؟ برای اینکه عبارت مرحوم آخون اینه که فیندرج در اطلاق دلیل حجیت اون اماره. چه یندرج در اطلاق؟ اونجایی که فرض بشه اون مورد از مصادیق موضوع اون حکم حجیت باشه باید مندرج در اطلاق بشه. و لذا دلیل حجیت خبر لوازم رو هم شامل میشه، چون فإن الاماره یحکی از اون لازم کما انه یحکی از ملزوم. اخبار از حمل و فصال اخبار از اقل حملم هست. صدق العادل نمیگه فقط مدلول مطابقی حجته، میگه کل اون چیزی که خبر از اون حکایت میکنه یحکی هم
الان متفق نباشه.
ولی خبر داد، غفلتن خبر داد، اب نداره. ایشون میگه خبر داده ولو غفلتن خبر داده، نمیخواست از لازم خبر بده، غفلتن خبر داد. چون خبر داد خبر او حجته، ولو طرف متوجه نباشه که خبر داده، ولی خبر دادیم. آقا حکایت انحصار و اختصاص به مؤدای مطابقی نداره، کما این که حکایت از مدلول مطابقیه، حکایت از مدالیل التزامیه و اخبار از اونها هم هست، ولو مورد التفات اصلا نباشه، بلکه مخصوص عنایت در اخفا و تخفی اون داشته باشه. اما المرء مخبوع فی فلتات لسانه، خبر داد از اون، گفت، توجه نداشت که داره سر خودشو به باز میده. ولیکن این فلتات لسان مصداق خبره، ولو این که طرف التفات به اونها نداشته باشه تا چه برسه جایی که تعمد، جایی که غرض او در تعمد در اخفا باشه، تا جایی که التفات نداشته باشه. ولذا حرف مرحوم آخون قدس سره اینه که امارات اطلاق دلیلشون نسبت به لوازم ثابته، چون در مورد امارات در حقیقت منحل اون اماره در حکایت و کشفش منحل به لازم و ملزوم و ملازم و منحصر در مدلول مطابقیش نیست، منحل شد. یعنی به تعداد مدالیل ما خبر داریم و دلیل حجیت موضوعش خبره.
دلیل حجیت مهمه، خود این بحث اماره مهمه، ولی حالا بس موقع ما انبا عبدالله بر اماره بشه بشه، یعنی خصوصیت اماره اینه نه دلیل اماره.
خصوصیت اماره اینه که اون لوازم در حقیقت مندرج در اطلاق دلیل اون اماره، اون لوازم و ملزوما. ایشون فعلا داشت اینجا این حالا به حقیقت میشه کار ندارم،
خصوصیت در خود اماره،
در اماره نه خبر. ایشون میگه هر اماره ای یکی از مدالیل التزامیه و ملازماتش به مثل حکایتها از مدلول مطابقیش. خب چون اینه فیندرج در اطلاق دلیل حجیت. ولذا ایشون میگه لوازم اماره حجت، به خلاف اصول عملیه. اصول عملیه تعبد در اونها به لحاظ چیه؟ به لحاظ همون مقدار موضوعی که شارع شما رو متعبد کرده. شارع گفته لا تنقض الیقین، نگفته لوازم الیقین، چون لوازم متیقن متیقن نیست. شارع شما رو در مورد استفهام به متیقن متعبد کرده، ولا ریب ان لازم المتیقن لیس به متیقن، و لذا تعبد قاصره. اصول تعبد ادله اصول از لوازم چون که اطلاقش قاصره، چون عنوانی که موضوع اصول ادله حجیت اصول عملیه لا تنطبق بر لوازم، لوازم لوازمه، نه مصداق اون اصل عملی. اصل عملی ما استصحابه. استصحاب یعنی چی؟ یعنی شیئی که سابقا یقینی بوده شک در بقایش داشته باشی. آیا لازم و ملازم و اموری از این قبیل متیقن شما بوده؟ اونی که متیقن شما بوده یک امریه، اما ملازماتش متیقن شما نبوده. ولذا اگر اون ملازمات و لوازم هم متیقن بود، دیگه شما از باب ملازمه نیاز نیست در استصحاب جاری کنید، خود اونها مصداق استصحابه. ولی کلام جاییه که شیئی هست متیقن، اما لازمه اون شیء حیات متیقن بود، نبات لحیه که متیقن نبود، چون اون نبات لحیه از لوازم حیات نبود، از لوازم بقاء الحیات بود. شارع دیگه اونی رو که شما به شیعت این داری شک در استمرار، اونو بگو باقیه. من حیات رو یقین داشتم، شک در بقا میگم باقیه. اما ملازم حیات که عبارت بود از ملازم بقاء حیات از نبات لحیه، متیقن من که نبود. ولذا چون متیقن من نیست، دلیل استصحاب به قول مرحوم آخون ازش قاصره. من به تعبیر مرحوم آخون این بود که مندرج نیست در دلیل استصحاب. قدر متیقن از دلیل اصول عملیه غیر لوازمه. قدر متیقن غیر لوازمه یعنی چه؟ یعنی اطلاق قاصره، نه اینکه موضوع داره و قاصره اطلاق، بلکه اصلا موضوع نداره. به خلاف امارات که در امارات موضوعشون همانطوری که در مدلول مطابقی هست در دیگر امور هم هست. این کلام مرحوم آخون قدس سره در فرق بین اصول و امارات در اعتبار لوازم امارات دون الاصول العملیشون فرمود نکته تفاوت اصول دلیل اصول عملیه به لحاظ عدم موضوع برای دلیل اصل عملی نسبت به لوازم و شمول دلیل اماره به لحاظ تحقق موضوعی برای اماره در لوازم و ملازم. این ادعای ایشان بحث خب کلام من مفهوم روشن. در بحث لوازم امارات بین اصولیین خلاف جدی واقع شده در السنه اصولیین متأخر، دیگه این قضیه به صورت امر مفروغ و انهی اعتبار لوازم امارات مطرح نیست. گرچه در کلمات سابقین مشهور، در کلمات سابقین اعتبار لوازم اماره به عنوان یک اصل مفروغ و انهی، ولی در کلمات متأخرین اعتبار لوازم امارات مورد تردید بلکه انکار یا تفصیل واقع شده. تا جایی که مثل مرحوم آقای قدس سره منکر اعتبار لوازم امارات بالمره شده الا الخبر، فرموده لوازم امارات مثل لوازم اصول عملیه اعتباری ندارن. بله، تنها لوازم خبر استثناءً حجته، از این که بگذرید لوازم امارات این گونه نیست که علل اطلاق حجت باشه کمش تهر. این از یک طرف. در قبال اون چه مشهور در کلمات سابقینه از اعتبار لوازم، تا این که تا قبل از عصر مثل مرحوم سید یزدی، قبل از اون عصر اصلا قولی به انکار اعتبار لوازم اماره از احدی معهود نیست. این هم دو احتمال. مرحوم سید یزدی قدس سره در تقریری که از بحث ایشان آمده به عنوان حاشیه رسائل، در حقیقت تقریرات بحث مرحوم سیده، تفصیلی مطرح شده در اعتبار لوازم امارات، همان تفصیلی رو که از مرحوم سید و مرحوم ایروانی در لوازم اصول عملیه نقل کردیم. ایشون فرموده در امارات لوازم امارات حجت، ولی ملزومات و ملازمات نه. اگر شارع منو متعبده به امارهی کرده، متعبده به آثار لوازم اون امارم کرده، اما به ملازماتش و ملزوماتش نه. یعنی شون تفصیل داده در مثبتات امارات بین لوازم و معلولات، فرموده مترتب میشه که مرحوم ایروانی در مورد اصول عملیه فرمود ولو به الف واسطه، و بین ملازمات و ملزومات. بحث ما در این واقعه اولا در ضابطه اصل و اماره، چه چیز اصله چه چیز اماره است، تا گفته بشه لوازمشون آیا حجته یا نه. و بحث دوم این که حالا بعد از آنی که منقح شد اصل و اماره یعنی چه، آیا لوازم اماره حجت کما هو المشهور، یا اصلا حجت نیست کما اختاره مرحوم آقای خوی قدس سره، یا فیه تفصیلون کما اختاره سید الیزدی قدس سره در تقریرات بحثش. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمد لله رب العالمین.